و علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. در مسئله سیوم حضرت امام رضوان الله علیه بحث حج بذلی رو مطرح کردن. مطالب مربوط به این بحث رو در جلسات گذشته توضیح دادم. یک نکته ای رو فقط نسبت به جلسه گذشته تکمیل کنم. مرحوم شیخ الرعاملی در ذیل روایتی که در باب دهم از ابواب وجوب حج مطرح کرد، عبارتی را از شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرد که ما جلسه گذشته عبارت شیخ رو دیدیم در در ذیل این روایت، روایت فضل ابن عبدالملک، مرحوم شیخ خور عبارتی رو نقل کرد از شیخ طوسی که شیخ طوسی امر به حج رو که در این روایت وارد شده که فَإِنْ اَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهَ اَنْ يَحُجْ، یا ذیل روایت که فرموده وَإِنْ اَيْسَرَ فَلْيَحُجْ، این رو حمل کردن بر استحباب. این تعبیری بود که صاحب وسائل رضوان الله علیه از قول شیخ طوسی نقل کرد. گفتیم این تعبیر با اونچه که شیخ طوسی در باب سوم از ابواب بحث وجوب حج در استبصار مطرح کرده متفاوته. شیخ طوسی در اونجا فرموده است از این روایت استفاده میشه که اون تعبیر که حضرت فرموده قضا حجت الاسلام یا قضی عنه حجت الاسلام، مقصود حج واجب نیست، این مقصود حج مستحبیه. یعنی این شخص حجی رو که بر عهده‌اش مستحبن بوده نه واجبن انجام داده و ثوابش رو میبره. و این که تعبیر کرده حضرت به حجت الاسلام از باب این بوده است که این بار اولش بوده که حج میرفته، این حج استحبابی او رو اسمش گذاشته حجت الاسلام. این تعبیریه که شیخ طوسی رضوان الله علیه در استبصار داره. عبارتی که صاحب جواهر داره، صاحب وسائل دارن، خب کاملا با این متفاوته. عبارت صاحب جواهر برگرفته از فرمایش شیخ طوسی است در تهذیب نه در استبصار. در تهذیب شیخ طوسی ذیل همین روایت همون مطلبی رو بیان کرده که شیخ الرعاملی در وسائل به اون اشاره کرده. اونجا شیخ طوسی داره که این عبارت حضرت که فرمود و ان ایسر فلیحج محمول علی سبیل الاستحباب یدل علی ذلک الخبر الاول و قوله علیه السلام فی هذا الخبر ایزن قد قضی یا قد قضا حجت الاسلام و تکون تامه و لیست بناقصه. این عبارت ها یدل علی ما ذکرنا. این تعبیر رو اینجا داره شیخ میفرما تو اون روایت داره که قد قضی عنه حجت الاسلام یا قد قضا حجت الاسلام، این معلومی که حجت الاسلامش انجام داده، پس این که فرمود ان ایسر فلیحج این استحبابه، وجوب نیست، که این عبارت بود که در واقع شیخور بهش ارجاع داده. و این عبارت همطور که میبینید کاملا منافات داره با عبارت شیخ در استبصار. و همین دلیل صاحب حدائق رضوان الله علیه بعد از اینکه عبارت شیخ رو در تهذیب نقل میکنه، بعد عبارت شیخ رو در استبصار نقل میکنه و میگوید بذالکه، یعنی با همون عبارتی که شیخ توی تهذیب داره، یظهر لکه ما فی قول شیخ، یعنی شیخ طوسی در استبصار، که اون وقت عبارت استبصار رو نقل میکنه و هو فی الضعف اظهر من ان یحتاج الی بیان. صاحب حدائق میگه این کلام شیخ در استبصار اونقدر ضعیفه که دیگه نیاز به بیان نداره. یعنی اینا دیگه که ما بگیم قد قضا حجت الاسلام، حج مستحبی رو حضرت تعبیر کرده به حجت الاسلام از باب این که بار اولش بوده که حج انجام میداده، اینا دیگه ایشون میفرماد توجیهات بی ربطه. راه درست همونیه که تو تحذیب فرموده که این ایسر بعد از ذلک فلیحج، این استحبابیه. یعنی کسی اگر حجی به او بذل شد، این شخص مستطیعه و رفت حجش رو انجام داد، حجۃ الاسلام، و بعدن اگر امکان براش فراهم شد مستحب بره حج. خب این که بحثی نداره. روزا دلالت بر وجوب داره، شبا دلالت بر استحباب. خب این همه توضیح دادیم که معلوم بشه که اینجا قرینه داره که مقصود استحبابه دیگه. بله، عرض کنم خدمت شما این بحث تمام، این نکته ای بود که از بحث گذشته باقی مونده بود. برگردیم به اصل بحث. عرض کردم از ابتدا مشکلی که در بحث حج بذلی وجود داره و این مشکل ذهن بعضی از فقها مثل ابن ادریس رضوان الله علیه، علامه هلی رضوان الله علیه رو مشغول کرده، این است که چرا به واسطه یه بذل یک نفر حج بر شخص دیگری واجب بشه. به همین دلیل ابن ادریس گفته است فقط در صورتی بذل موجب وجوب میشه که تملیک بکنه، که اون طرف چون مالک میشود اون موقع حج بر او واجب میشه. علامه هلی خاطرتون هست این عبارتاشو نقل کردیم، اشکال کرد که خب حتی اگر بگیم حج تملیکی، بذل تملیکی است، باز هم این مالک نمیشه مگر اینکه قبول کنه. خب قبول کی میگه بر این واجبه؟ این میشه تحصیل استطاعت، تحصیل استطاعت واجب نیست. اما علارغم این خودش علامه هلی توجه داره که فقهای قبل از او مثل شیخ طوسی، مثل محقق هلی فتوا داده. عبارت شیخ رو قبلا خوندیم که من بزل له الاستطاعه، اذا بزل له الاستطاعه، با توضیحی که دادن لزمه فرض الحج، حج بر او واجبه. یا عبارتشون در خلاف این بود که اذا بزل له الاستطاعه لزمه فرض الحج. علامه هلی هم به این توجه داره که فقهای مثل شیخ طوسی، مثل محقق هلی، بزرگانی قبل از علامه فتوا دادن، بلکه ادعای اجماع کردن. شیخ طوسی در خلاف می‌فرماید دلیلنا اجماع الفرقه، یعنی شیعه اجماع داره که وقتی کسی بهش بذل شد حج، حج بر او واجب میشه. خب فقهای متأخر، عرض کردم مثل حضرت امام، سید صاحب عروه و کسانی که حاشیه زدن، اینجور ازشون برمیاد، یعنی از نوع فتواشون، با توجه به مسئله‌ای که بعد به اون میرسیم، مسئله 31 که حالا خواهیم رسید، اینطور برمیاد که این بزرگوارها از روایاتی که در این باب وارد شده استفاده یه تعبد خاص کردن، خواستن بگن شارع اینجوری فرموده که من عرض علیه الحج، حج بر او واجبه چون مستطیعه. فقط این چون مستطیعه، نه این که این حقیقتا مستطیعه، نه نه، این حکومتا مستطیعه، یعنی شارع شخص غیر مستطیع رو در این فرض تنزیل کرده منزله مستطیع. چون تنزیل شده منزله مستطیع، حج بر او واجبه و حجی هم که انجام میده مجزی از حجۃ الاسلام. این مبنایش که از عبارات حضرت امام و سید صاحب عروه و این آیین متأخرین به دست میاد. اما از عبارات مثل مرحوم شیخ طوسی یا حتی محقق هلی یه چیز دیگه ای به دست میاد که دیروز اشاره کردم. تعبیر اون بزرگوارا اینه که اذا بزل له الاستطاعه، یا تعبیر مرحوم محقق اینه لو بزل له الزاد و راهله، که عرض کردم اینو دو جور میشه تفسیر کرد. یکی این که مقصود اینه که همونی که امام فرموده، همونی که سید صاحب عروه فرموده، یکی این که نه، اینا میخوان بگن اگر بزل له چیزی که یک فیه للحج، همون تعبیری که شیخ داره در مبسوط، اذا بذل له الاستطاع قدر ما یکفیه ظاهبن و جائین و یخلف لمن علیه نفقته، اینجا لزمه فرض الحج. که این فرمایش معناش اینه که اگر به کسی بذل شد و با اون بذل این شخص میتونه بره حج، حج بر او واجبه، ولو بازل برای خصوص حج بذل نکرده باشه. چرا؟ شیخ ببینید دلیل اصلی رو میگه لأنه مستطیع، اصلا در مبسوط به این اکتفا میکنه. در خلاف میگه دلیلنا اجماع الفرقه یک، والاخبار الوارده فی هذا المعنا دو، که همون روایات، سه و آیه شریفه و ایزن قوله تعالی من استطاع الیه سبیلا و هذا قد استطاع. یعنی شیخ میخواد بگه ما نیاز به روایت هم نداریم، روایت هم نبود ما میگفتیم این آدم مستطیعه، قد استطاع الیه سبیلا. عرض بنده اینه، خوب دقت کنید، اجماع که فرمودن، که البته این اجماع حالا چقدر کاشف از دلیلی است که وصل الی المجمعین ولم یصل الینا، الان در بحث معلوم میشه. اما اگر ما باشیم و آیه، ما باشیم و روایات، اون بحثی است که جلسات قبل گفتم، یعنی رو مبانی که ما تا الان داشتیم، یعنی تا الان بر اون مبانی مشی کردیم، کسی که مالک یک مالی نیست یا اون مال در اختیارش قرار نگرفته و این قبول نکرده که در اختیارش باشه، این شخص مستطیع نمیشه. بنابراین وقتی بذل میشه، ولو بذل حج، ولو عین زاد و راحله، نه سمن، مادامی که مبذول الله قبول نکرده، ولو بذل تملیکی هم باشه، مادامی که قبول نکرده، قاعدتا این آدم باید بگی مستطیع نیست. اما روایات فرموده، روایات مکرر دیدیم، عرض علیه الحج فرمود مستطیعه، روایاتشو دیدیم. عرض کردم این روایات رو حمل کنیم بر این که اینا حکومته، حضرت میخواد بگه کسی که مستطیع نیست از نظر شرعی به منزله مستطیعه، این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که حضرت در ذیل آیه لله علی الناس حج البیت داره یکی از مصادیق من استطاع الیه سبیلا رو بیان میکنه، نه اینکه حکومتن، حقیقتن میخواد بفرمادی یکی از مصادیق مستطیع من عرض علیه الحج. نتیجه و بعد فتوای شیخ طوسی، فتوای محقق و فتوای متأخرین ظاهرش اینه که این آدم مستطیع واقعا. نتیجه ای که من میخوام بگیرم اینه، میخوام بگم ما از این روایات و از اون فتاوای قدما که ادعای اجماع هم بر اونها کرده از شیخ طوسی، این معنا رو استفاده میکنیم که اصلا برای استطاعت لازم نیست که شما مالک مالی باشید، حتی لازم نیست که اون مال در اختیار شما باشه به اباحه‌ای که قبلا گفتیم، اباحه لازمه یا اباحه غیر لازمه‌ای که ما اطمینان داریم شخص رجوع نمی‌کنه. نه، همین مقدار که مال در متناول ید شما باشه که شما به اقل معونه یک قبول میتوانید مالک اون مال بشید یا اون مال در اختیارتون قرار بگیره، شما مستطیعی. بنابراین نتیجه چی میشه؟ این حرفی که من میزنم نتیجهش این میشه که من عرض علیه الحج مستطیع از طبق روایات، بلکه طبق مسئلهی که بعد خواهیم گفت، اگر به کسی هبه شود مالی و در اون هبه هیچ اشاره ای به حجم نشه، ولی این مال اگر این شخص قبولش کنه میتونه باش بره حج، این مستطیعه. بلکه اون مثالی که عرض کردم، یه کسی میدونه زیر این خاک گنجیست، چون تصرف نکرده، نرفته سلطه ید پیدا کنه، مالک نشده، الان یکی دیگه بره اون گنجو برداره، او میشه مالک. اما این الان برای مالکیت معونه ای نداره، این خاکو بزنه کنار، این گنج در اختیار اینه، این میشه مالک و مستتی. این هم قد استطاع، حج بر او هم الان واجبه. البته مثل همه موارد استطاعت، معناش اینه در صورتی که این تا حج باقی بمونه. ما قبلا گفتیم اگر یه کسی مالک ماله، مالک هستن، ولی این مالش قبل از زمان حج از بین رفت، خب این یک شفو که این آدم مستتی نبوده، ولی اینکه ظاهراً مستتی بود و باید میرفت دنبال مقدمات حج. حالا اینم که الان گنج فی متناول یدشه مستتی آن، ولی اگه یکی دیگه شیرجه بزنه دستشو بذاره روی این گنج سلطه پیدا کنه از در چنگ این در بیاد، یک شفو که این آقا مستتی نبوده. پس اونجایی که شخص هبه میکنه مستتی آن ولو قبول نکرده، و بعد از این که قبول کرد اگر اون اجازه رجوع داشته باشه، هبه ای باشه که او بتونه رجوع کنه، مادامی که رجوع نکرده این آقا ده مستتی آن. اینا رو بگیم. اما ما یه چیزی رو گفتیم قبلا و اینو ما پذیرفتیم، اینم دوباره بگیم. اگر یادتون باشه تو بحث اباحه، اباحه لازمه رو ما پذیرفتیم موجب استطاعته، امام هم فهمد. اباحه غیر لازمه اونجا بحث بود. بعضی فرمودن اباحه غیر لازمه موجب استطاعت نیست مطلقا، بعضی گفتن موجب استطاعت است مطلقا، بعضی گفتن اگر اطمینان باشه به عدم رجوع موجب استطاعت، اگر نباشه موجب استطاعت نیست. ما این رو پذیرفتیم که اطمینان اگر باشه موجب استطاعت. دلیلمون چی بود؟ دلیل چی بود؟ کسی یادشه؟ نه
اگه
عدم
اطمینان باشه، معالش به اینه که اصلا استفادهش واصل نشه، این
برسه به عدم
طرف
فرد. چرا؟ اگه معنای ارتی استفاده احسن، نکتش اینه، ما گفتیم اگر مراجعه کنیم به ارتکاز و فهم عرف، عرف اونجایی که یک مالی در حوزه ما قرار بگیره ولی کن هیچ اطمینانی به بقایش نباشه، اون هنوز ما رو مستتی نمیبینه عرف. بنابراین اینجا همینو میگیم، میگیم اگر کسی هبه‌ای به او بشود اطمینان داره به این که این رجوعی نیست، این مستتیه، ولو قبول نکرده باشه الان مستتیه. اما اگر اطمینانی نداره حتی بعد از قبول همین آدم مستتی نمیشه، چون اطمینان نیست. عرف میگه نمیشه روی این حسابی باز کرد، این آیا این طرف امروز میبخشه فردا پس میگیره، بر اساس این نمیشه گفت شما مستتی. اون مال گنج اگر اطمینانی هست که من میتونم دست به این پیدا کنم، من مستتیم. اما اگه چنین اطمینانی نیست، احتمال این که الان یکی دیگه دست بذاره خیلی زیاده. بحث اطمینان بحث موردیه دیگه، اگر در حد عقلایی یک اطمینانی وجود داره به این که این مال در حوزه من باقی میمونه، ولو هنوز من مالکش نشدم، ولو هنوز اباحهش هم من قبول نکردم، من مستتیم و واجبه بر من قبول کنم، واجبه بر من حج انجام بدم چون من مستتیم، همون تعبیری که روایت داره. یک نکته باقی میمونه اینجا، شما درست کردید نتیجه کالا، میگیم میرسیم توی مسائل دوباره یک یک نتایج رو دوباره تکرار میکنیم، ولی یک نکته باقی میمونه. تو روایات یه چیزی اضافه بر این هم داشت،
باب اباحه شرعی در یکی تا مسئله قد گفته شد، اونجا فقط هیچ حکم، اونجا نپذیرفتیم که استطاعت حاصل میشه به مباهات شرعی.
بله.
اینجا شما میگید به مباهات شرعی داره استطاعت هست.
نه، مباهات شرعی که فی حد نفس تو عالم وجود داره، نه مباهات شرعی که من به صورت خاص یک زمینه خاصی براشون دارم که فقط در همین حد معونه نداره، نمیخواد زحمت خاصی من بکشم، همین من دست دراز کنم مثل اون قبول، در حد قبول هبه همون قد میمونه که بیشتر از اون معونه عرفی نداره. اگر این حد، یعنی روایات بیشتر از اینو بیان نمیکنه. من میخوام بگم روایت تعبد نیست که فقط به مورد عرضه حج محدود بشه اونطوری که امام فرمودن، نه، روایت داره میگه حبم میستتی حقیقتن، اما این حبم میستتی تا کجا سرایت میکنه؟ تا کسی که مثلا الان نشسته اینجا بیکاره، اما اگر بره دنبال کار یه کاری پیدا بکنه پولاشو جمع بکنه مستتی میشه، اینم میگیره حبم میستتی؟ میگم نخیر، اینو نمیگیره، در حدی که به اندازه قبول هبه معونه داشته باشه حبم من یستتی، ولو این که قبل از قبول مالک نیست، ما این مبنا رو قبول کردیم، ولو این که قبل از قبول این هنوز هیچ حق خاصی نسبت به اون به ظاهر نداره. این تحصیل استطاعت نیست، شارع میخواد بگه. نه نه، اون اگر این تحصیل استطاعت نیست، ببین اصلا حضرت نفرموده تحصیل للاستطاعه و واجب علیه، حبم من یستتی، این مستطیعه، دو تا بحثه. ما میخواییم بگیم این مقدار معونه رو شارع اینو اصلا معونه ندیده، گفته این اصلا استطاعته، ولو این که دقیق نگاه کنیم این هنوز مستطیع به معنای اون معنای حرفی کلمه که فقها میگن، چون مالک که نشده میتونه قبول نکنه، همچون قبول این شرطه میتونیم بگیم به اون حرف، ولی روایت فرموده حبم من یستتی و عرض من اینه، این حبم من یستتی حکومت نیستا، نمیخواد بگه تعبدن اینجا فقط، جاهای دیگه که مثل اینه نه نه نه، میخواد بگه این مقدار معونه این رو ما تحصیل استطاعت نمیدونیم، شارع اینو میخواد بگه، میخواد بگه این مقدار تحصیل استطاعت نیست، خود استطاعت. فقط یک اشکال میمونه و اون اینه، تو روایت فرمود لما یستحیی ولو علی حمار اجده ابتر. خوب دقت کنید، اگه بخوایم با روایت پیش بریم باید این رو هم بپذیریم که حتی اگر موجب خفت و خاری باشه، چون این ظاهراً مثال که حضرت زده حمار اجده و ابتر، یعنی یه چیزی که اون زمان دیگه این خیلی چیز خاری بوده، یعنی چیز پستی محسوب می شده، اینو برای همین مثال زد. بعد فهمده لما یستحیی، چرا اصلا خجالت کشیده؟ خب یستحیی گفتیم مثلا وقتی معنادار میشه که بر طرف یک سختی باشه دیگه، اگه سختی نداشته باشه، هیچ خفت و خاری نداره، هیچ معونه ای نداره، خب چرا یستحیی؟ من از این خجالتی هست دیگه ها. بله نه نه، یکی میگه من خیلی خجالت میکشم وقتی یه چیزی بهم تعارف میکنم، خجالت میکشم قبول نکنم، از اونجور خجالتی هست. بله نه، اونی که شما میفرمایید یعنی خجالتی اخلاقیه، مثلا میخواد که بعضی ها که گفتن لما یستحی اخلاقیه، همین مقصودشون بوده دیگه، که آقای فاضل فرمودن این حرف دیگه بدیهی البطلانه، اونا مقصودشون همین بوده، آقا لما یستحی یعنی اینجا جای حیا نیست. نه نه، این بحث فقهیه، لما یستحی یعنی واقعا جاش هم بوده، یعنی واقعا یه خفت و خاری داره، برای همین حضرت نهاد ولو علی حمار اجده ابتر، یعنی یه چیزی که واقعا پست بوده اون زمان، این مثال حمار اجده ابتر دیگه اون انزل مراتب راهله است که اون زمان تصور می شده. نکته ای که هست اینه، دقت کنید، ما به این قسمت روایت عمل نمی کنیم ولو ظاهرش همینه. اون فرمایش که آقای فاضل فرمودن خلاف ظاهره، که آقا مقصود اینه که این آدم بهش عرضه شده حج، مستطیع شده، قبول نکرده، نرفته. حالا حضرت میفهمان چون نرفتی حج، حج بر تو مستقر شده و الان باید بری حج ولو با خفت و خاری. این که آقای فاضل فرمودن خلاف ظاهره، ظاهره روایت که این همه معونه نداره که.
روایت دیگه بود و
لم
یفعل، هم داشت روایت دیگه که حرزه شد،
حیا
کرد و لم یفعل و انجام هم نداره.
بله.
همون قرینه شد برای این که اینها هم منظور همونه، یعنی این مقدار رو داره که این فرد عرضه شده
و نرفته
و انجام نداده، حالا باید اینجور انجام.
اینو ما قبلا گفتیم. بله، ما به این قسمت روایت، ولو میگم من قبولش قبول دارم این نکته رو که واقعا ظاهر این روایات این نیست، ولی ما این قسمت روایت عمل نمی کنیم. چرا؟ یا حالا با اون توجیه که میگیم مثلا ظاهر روایت اینه، فلم یفعل که اونجا داره در بعضی روایات، یعنی این آقا بهش عرضه شد فلم یفعل، یعنی زمان حج گذشت و این نرفت. بعد حضرت جمعه چرا نرفت؟ حالا که نرفت پس باید ولو علی حمار اجده ابتر اب نداره. اگه بگید این قبول، حتی اگه اینو نگید، حتی بگیم ظاهر روایت همینیست که الان عرض کردم که به نظر من همینه، باز به روایت عمل نمی کنیم. چرا؟ خلاف قواعده. بله، ولی خب ممکنه یکی بگه همونطوری که آقای فاضل اشاره کرد، گفتن آقا قاعده اینه که آدم با عسر و حرج حج نره، اما روایت گفته اینجا با عسر و حرج برو، میشه مخصص قاعده. خب این اشکال وارد میشه. نکتش اینیه که عرض کردم، برمیگردیم به بحث اجماع. اون اجماعی که شیخ طوسی میگه، اون فتوایی که علما دادن از اون زمان تا حالا، ببینید اخباری ترین فقیهی که فتوا داده صاحب وسائل ماست، که وقتی تو عنوان آمده فتوا بده گفته لو بزل لهو زادون و راحلتون ولو حمارن، نگفته ولو حمارن اجدع ابتر، اینو نگفته. یعنی دیگه صاحب وسائلم دیده نمیشه همچین فتوایی بده، حتی این از صاحب وسائلم نتونسته فتوا بده، گفته ولو اولاغ باشه، ولی نگفته دیگه گوش بریده و تن بریده. دیگه این رو صاحب وسائل اخباری ما هم نتونسته فتوا بده. فقهای گذشته که اصلا این عبارتان رو ندارن، فقهای امروز هم ندارن، تو عبارت امام یا تو عبارت سید صاحب عربه هیچ کدوم همچین عبارتی نیست که ولو علی حمار اجده ابتر، یعنی ولو با خفت و خاری یا ولو با عسر و حرج. بنابراین ما نتیجهی که میگیریم اینه، میگیم اگر به کسی حج عرضه شد، حج بر او واجب است چون مستطیع شده، باید قبول کنه، مگر اینکه این قبول عسر و حرج یا ضرر یا خفت و خاری داشته باشه، همونی که قبلا گفتیم. البته اگر عرضه شد در صورتی مستطیعه که وسوق داشته باشه به عدم رجوع باذل، برخلاف مرحوم سید، یعنی ما فرمایش امام رو قبول میکنی. فقط فرقی که عرض بنده داره با فرمایش امام تو این مسئله نیست، تو مسئله بعدی که امام فرمودن اگر اسمی از حج نیاره واجب نمیشه، ما میگیم اسمی از حج هم نیاره باز واجب میشه. فقط فرق با اینجاست. امام فرمود این فقط مال وقتیه که بگه برای حج، یا یه اسمی از حج ببره، چون تو مسئله بعدی دیروز خوندم، الان بخونم که حالا این بحث رو دیگه. بله، ولو مدیون باشه. البته مدیونی که ببینید دو حالت داره ها، یه وقت هستش که این آقا اصلا میبخشه فقط برای حج، اجازه نمیده شما برای دینت مصرف کنی، اون بحثش که امام فرمودن اونجا دین هیچ اثری نداره، اما یه وقت میبخشه نه برای حج و شما دینی داری که اگر قبول کنی باز هم مستطیع نمیشه، اونجا مستطیع نیستی، نه اونجا دین اثر داره. ما اون ذیل مسئله رو هنوز نگفتیم. اما مسئله 31، ببینید امام اینو دیروزم خوندم، فرمود لو وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الاقوى و کذا لو وهبه و خیره بین ان یحج اولا، یعنی کذا یعنی بازم واجبه، اما لو لم یذکر الحج به وجه، گفتم نکره در سیاق نفیه یعنی به هیچ وجه، هیچ اسمی از حج نبره. امام فرمودن فظاهر عدم و وجوبهی، ما اینجا میگیم فظاهر وجوبه، بله الا این که دینی داشته باشه، این در این فرض فقط دینی داشته باشه که اون دین حتی اگر هم حج برود، یعنی اگر هم قبول کند بازم مستطیع نمیشه، چون باید دینشو ادا کنه. اگه اینطوری باشه این آدم اصلا مستطیع نیست، قبول بر او واجب نیست. اصل مسئله سیوم تمام شده، فقط ذیل مسئله سیوم الان گفتم البته، ولی باز این ذیل رو اجازه بدید فردا بحث کنیم. من ذیل رو بذارید بخونم، حالا هنوز وقت داریم، فکر کردم وقت گذشت. بفرمایید.
یه پولی نداره، یه پولی بهش قرض می‌کنم.
بله. بله. اگر جزء ضروریات باشه چرا؟ و واجبم نیست اونجا حج و قبولم واجب نیست.
مالک میشود یا نمیشود؟
ما خواهم میگم قبل از اینکه مالک بشه مستطیع میشه.
مالک نمیشود که نمیتونه تصرف بکنه، نمیتونه حج. اگر مالک میشود با استثاب عدم ملکیتی که قبل از قبول تعارف،
نه قبول بکنه که مالکه، قبل از قبول مالک نیست. نه با چی؟ بله. خب باشه مالک نیست، اصلا استصحاب میخواد چی کار؟ به محض که تصرف کنه که قبول تلقی میشه مالک میشه. نه قبول نکرده باشه واجبه برش قبول کنه، به محض اینکه تصرف کنه معناش قبوله دیگه. قبول یه چیزی غیر از این که نیست، که لازم نیست که یک لفظ قبول بگه، که همین که قبول میکنه. خب واجبه دیگه، طبق محصی که عرض کردم حرف ما اینه، میل اصلا ادعای من اینه، به استصحاب نیاز نداره. اصلا ما میگیم مالک نیست، استصحاب مال وقتی که شک باشه. ما میگیم این آدم که برش عرض شد حج، این آدم قبل از اینکه قبول کنه طبق روایات مستطیعون، چون مستطیعه واجبه برش قبول کنه، واجبه برش بره حج، و اگرم رفت حجت الاسلامه. مثل قبل از اینکه مالک بشه ها، چون شارع گفته است این آدم مستطیعون، ولو هنوز مالک استصحاب نمیخواد. استصحاب مال وقتی که شک در مالکیت بشه، ما شک نداریم که میدونیم مثلا مالک نیست، قبول نکرده، ولی همون تعبیر امام فرمود لو لم یکن له زاد و راحله و لكن قیل له حج و علی نفقتک و نفقت ایالک او قال حج به هذا المال و کان کافیا لذهابه و ایابه و لایاله وجب، یعنی وجب علیه الحج، حج برش واجب میشه. چه حالا تملیکی باشه چه اباحه، بذل عین باشه یا ثمن، وجوب بذل بر بازل باشه، نذری کرده باشه یا نه، بازل یکی باشه یا نه. بله امام فرمود یعتبر الوسوق به عدم رجوع البازل، ما اینو قبول کردیم که اگر ما وسوق نداشته باشیم هنوز استطاعت عرفن صدق نمی کنیم. بعد امام فرمود یلو کان عنده بعض النفقه فبذل له البقیه وجب ایزن، اینم معلومه، چون این وقتی بذل له مستطیع میشه با تکمیل اون مقدار دارایی که داشته و این مقداری که بهش بذل میشه. ولو لم یبذل تمام النفقه و نفقت و ایاله لم یجب، اینم که معلومه، یک پولی میدن که به اندازه حج نیست، خب این که معلومه مستطیع نمیشه، قبولم بکنه باش باز مستطیع نمیشه. ولا یمنع الدین من وجوبهی، این قسمت فرمایش امام رو دقت کنید. امام میفرماد دین از مانع وجوب حج در این فرض نمیشه. خب ظاهر عبارت امام این است که مطلقا نمیشه، ولی بعدش میفرمان ولو کان اون دین حالن یک، و دائن مطالبن دو، و هو متمکن من ادائه لولم یحج سه. اینجا میفرمان ففی کونه مانعن وجهان، جوابم نمیدن که کدوم طرف، یعنی اینجا امام تردید داره. پس اون دینی که فرمودن مانع نیست یعنی چی؟ یعنی دینی که حال نباشه. خب معلومه دینی که حال نیست جلوی استطاعت این طرف رو نمیگیره، قبلا هم گفتیم. یا حال هست ولی دائن مطالب نیست، میگه هر وقت داشتی بیار بده، درسته الان وقت ادا رسیده ولی من عجله ندارم. یا اینکه دائن مطالبه ولی کن این آدم بماندم نمیتواند دین او رو ادا بکنه، یعنی حج نقشی در اداء دین او نداره، انقدر مدیونه که با این 10 میلیون تومان هیچ اتفاقی نمیفته. مثل بعضی از این فقرا که مثلا 10-15 میلیارد بدهکارن، خب 10 میلیون هم داشته باشه، مثل این مونه مثلا من طلبه 100,000 تومان بدهکارم، 1,000 تومان هم تو جیبم دارم، خب 1,000 تومان رو چیکار کنم؟ به طرف بگم من 1,000 تومان دارم، میندازه تو میزنه تو سرم، میگه حالا تو 100,000 تومان بدهکاری، 1,000 تومان آوردی، میگه 1,000 تومان دارم. اونم که مثلا 10 میلیارد بدهکاره، 10 میلیون تومان داشته باشه، مثل همین 1,000 تومانی من میمونه دیگه، اثری در داستانش نداره. خب امام اینو فرمودن اثری نداره. اما اگه دینش حاله، دائنش مطالبه و در این اگه نره حج میتونه ادا بکنه، امام اینجا فرمودن وجها. این میتونه ادا بکنه در عبارت امام یک ابهامی داره. میتونه ادا بکنه یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از این مالی که هبه شده میتونه ادا کنه؟
با قطع نظر باشی که
یا نه، مقصود اینه با این پوله میتونه ادا کنه، این پوله که طرف اصلا گفته برای غیر حج، چون امام فرضشون اینه تو این مسئله دیگه، کسی این پوله رو برای غیر حج حق نداره استفاده کنه، اون اصلا داره میده فقط برای حج. پس به این پول امام ظاهرن کاری نداره، چون این پول که اصلا برای حجه، فرض امام اینه. اصلا مسئله 30 غیر مسئله 31، هیچ کاری الان امام به هبه مطلق نداره، فقط حجه و علیه نفقتوک، گفته برو حج من پولشو میدم، پولی که میده برای حج میده، نگفته من پول میدم تو به دینتو ادا کنی، که به دینش کاری نداره که. پس مقصود امام رضوان الله علیه ظاهرن اینه که مثلا اگه بمونه لابد میتونه اکتساب مالی بکنه که با اون مال بتونه دینشو ادا بکنه. خب در اگر این باشه که امام فرموده، اینجا امام فرمودن وجها ظاهرا تردید امام در اینه که خب این آقا تزاحم براش پیش اومده، اگه بره حج نمیتونه این پول رو کسب کنه بده به این طرف، اگه بخواد این پول رو کسب کنه بده به این طرف نمیتونه بره حج. این میشه از فروعات اون مسئله قبلی. خاطرتون هست امام فرمود لوزا حمل حج واجبون او استلزمهو فعلون حرامون، الان بخواد بره حج باید دینو تأخیر بندازه در حالی که میتونسته به دینشو ادا کنه، فرض اینه. اینجا فرمود یلاحظ الاهم عند شاره. خب اینجا اگر تزاحم میشه، یعنی امام که فرموده وجها، قاعدتا تزاحمه، یعنی این آدم مستطیع میشه به بذل، اما از اون طرف اداء دین هم بر او واجبه و این دوتا رو با هم دیگه نمیتونه انجام بده. اگه اینطوری در نظر بگیریم لا یبعد که بگیم اداء دین برش واجبه. چرا؟ چون حق الناس قاعدتا تقدم داره بر حق الله، حج حق الله دیگه، حج خیلی مهمه ولی حق الله. و همین داری تو خیلی موارد مشابه فقها فتوا دادن دیگه که شما مثلا سر نماز وایستادی نمازو میگن نمیتونی بشکنی، اما در میزنه طرف میدونی این طلبکارته، اومده طلبشو بگیره و شما طلبو آماده کردی اونجا گذاشتی که این اومد بهش بدی، نماز تو بشکن برو اونو بده. گفتن اونجا هم حق الله با حق الناس تضاهم پیدا کرده. بنابراین ظاهرا این مسئله مربوط میشه به مسئله تضاهم. حالا این ذیل مسئله یه بحث دیگه هم امام دارن راجع به رجوع به کفایت، اینم بمانه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.